أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي العاصم المصطفى محمد الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين من لعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ. نظر مبارک سروران گرامی، گفتگو در آیات سوره مبارکه انعام است. دیشب به سمع مبارک رساندیم که دو عامل برای عبادت وجود دارد در بین انسان ها، عابدان درگاه احدیت. این دو انگیزه و دو دعایی را در عبادت و توجه به هر دارند. پیروان مکتب بت و الهاد نیز همین دو انگیزه را داشتند، منتها به شیوه غلط در ارضا و برخواستند. اون عامل خوف و عامل طمع، این که انسان ها می خواستن به اون سرمنشه اسباب در رسیدن نعم مادی و منافع دست پیدا کنند، بجویند اون منابع خیر و صاحبان آن را برخوردار باشند از تمتعات دنیوی و امکانات مادی عالم، و از سوی دیگر بلیات و ابتلاعات و مشکلات را در زندگی می دیدند و احساس می کردن باید متوسل شد و متوجه شد به سببی که این مشکلات و مسائل و مصائب رو از خیش دور کنند. این دامل موجب می شد که انسان ها به هر حال به درگاه خداوند متعال توجه داشته باشند، و گفتیم که اینها انگیزه های اغلایی است. ممکن است به هر حال به ندرت بندگان بزرگ خداوند سبحان به در آیند از این مقام. این دو انگیزه دایی و انگیزه اصلی عبادت اونها نباشد، کسانی چون سید الموحدین امیر المؤمنین. اما در حال این حکم کلیست، یدعون ربهم خوفا و طمعا، این خوف و طمع در وجود همه ما قرار دارد. در پاسخ ارضاء غلط این خواهش گروهی، خداوند سبحان فرمود قل غیر الله اتخذ ولیا، پیغمبر بگو آیا من غیر خدا رو به عنوان ولی خود اتخاذ کنم و انتخاب کنم؟ فاطر السماوات والارض، اون خدایی که شکافنده وجود و هستی و خالق آسمان و زمین است، و هو یطعم و لا یطعم، این بخش اول بود. اون خدایی که اطعام به دست اوست، روزی به دست اوست، اسباب مادی سلسله جنبان اون حضرت باری تعالی است، که در بین حوائج خداوند اون مسئله اطعام و خوردن و طعام رو به عنوان یه حاجت اصلی اولی مطرح کرد. و آنگاه نبی مکرم فرمود من دستور اون دارم که اول من اسلم باشم، در مقام رتبه پیغمبر تسلیم ترین کس برای خداوند سبحان. به دنبال اون بخش دوم اینجاست، در این آیه که امشب مطرح می شود، من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه و ذلک الفوز المبین. در اون دفع بلیات و ابتلاعات چه کس میتواند جز خداوند سبحان دافع بلا باشد؟ هیچ کس. مجموعه ابتلاعات زندگی را عامل غیر خدایی نیست که بتواند جلودار اون باشد. اون بخش اول بود، این 50% دوم. من یصرف عنه یومئذ فقد رحمه، هر آن کسی که بازگردانده شود از او عقوبت، عذاب، دشواری، خدای من فردای قیامت، فقد رحمه، این همان کسی است که مشمول رحمت تو شده است. از طریق غیر رحمت خداوند و غیر خداوند سبحان کسی نمیتواند مسئولیت از عقوبت بیابد و دشواری ها را آسان کند. ذالکن فوز العظیم، این رستگاری و پیروزی است که خدای سبحان عطا میکند. من یصرف انها یوم ازن فقط رحمه. کلمه صرف بازگردانده است، هنگامی که عذابی متوجه است، هنگامی که دشواری و مشکلی متوجه است، اینجا سخن از بازگرداندن آن و صرف می شود. نوعا این فعل در این موارد به کار برده می شود، گویا عذاب متوقع است، گویا مکاره و دشواری ها در زندگی امروز برای بشریت لابد است. اون جمله زیبایی که امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه دارد که دار البلاغه محفوفه، زندگی دنیا همیشه نوش آن با نیش همراه است، عیش آن مکدر است، عیش صافی نیست. آن عاملی که میتواند بازگرداند و صرف این معنا کند فقط رحمت الهی است، عنایات حضرت باری تعالی است و بس. من یصرف عنه یوم اذن فقط رحمه، مایه رحمت هر رو میطلبد که انسان بتواند از عقوبات دنیا و عقوبا برون آید. اینجا یه حدیثی است که در مقامات دیگر گاه گفته این خدمت عزیزان، دیدم که مرحوم ترسی در مجمع در زیل این آیه و حدیث رو نقل می کند. اون که واقعا به حق همون جمله معروف و همون شعر زیبای در پناه لطف هر باید گریخ، در این حدیث کاملا تجلی دارد که نبی مکرم نشستند و جماعتی از اصحاب و یاران پیرامون پیغمبر را گرفتند. آنگاه رسول خدا فرمود لن یدخل احدکم الجنه بعمله، هیچ کلام از شما به سبب عمل وارد بهشت نمیشوید و مسئولیت از عقوبت الهی پیدا نمی کنید. کلام سلام سنگینی بود. این چه مطلبی است که رسول خدا میگوید؟ یه مرتبه یه کسی از میان جمع و اصحاب این سوال رو مطرح کرد و انت یا رسول الله شما هم همینطور؟ فرمود ای و ربی، آری به خدا قسم، الا ان يتغمدني ربي برحمه منه وفضل، مگر رحمت و فضل الهی شامل حال من پیغمبر گردد، ما هم با فضل و رحمت خدا پای بهشت میگذاریم و به وصال حق میرسیم و از عالم عقوبت و قهر برون میآییم. مایه اصلی رحمت است. این مطلب خیلی سنگین، یه قدری ممکن است هضم اون دشوار باشد برای بعض از اذهان که نبی مکرم با اون سرمایه ای که دارد، با اون توانی که دارد، با اون که در اوج قوس سعود است در عالم بشریت، در اون مستوایی است که سم دنافت دلا میگوید مگر رحمت خداوند دستمایهی باشد که آدمی بتواند از نفس از عقوبت در این دنیا و در اون دنیا بگریزد و بتواند به پناه حق برسد. پس بنابراین این اعتقاد از باری تا را دارد تلقیم میکند و تعلیم میکند. به جای دیگری توجه نکنید، کسی نمیتواند از شما صرف عقوبت کند، کسی نمیتواند از شما بلیات رو دفع کند مگر اراده باری تعالی باشد و قدرت او. دیگران همه در وجودشون کلون تی وجوده، تمام مستقرون علیه، همه نیازمند به دفع او هستند و هیچ مقام دافعی وجود ندارد. این کلی بحث تتمه سخن دیشب بود. حالا به دنبال این قضیه حضرت حق یه تکمیل دیگری برای این بحث میفرماد و اونگاه سخن ادامه دارد. و این یمسک الله بضر فلا کاشف له الا هو، انسان اگر تو را مس کند ضروری برای این ضرور فلا کاشف له الا هو، اگر ضروری به تو برسد کاشفی نیست برای اون ضرور مگر خداوند سبحان. و این یمسس که به خیره، اگر خیلی تو را مس کند فهو علا کل شیء قدیر، این به لحاظ اون مقدره خداوند سبحان به احاطه هست باری تعالی متوجه تو می شود. بحث بسیار لطیفی است اینجا. اولا دو سه نکته را عرض کنم در خود آیه شریفه. یک، ان یمسسک الله بضر، اگر ضری به تو برسد. کلمه ضر در کلام عرب اون نقصان ها و کاستی های عام است، هم گاه جنبه مادی دارد گاه جنبه معنوی دارد، گاه ممکن است در جان انسان باشد گاه ممکن است در بدن آدمی باشد. کاستی های عام را چه مادی چه معنوی اون رو ضر میگویند. این یمسس کالله به زر، این زر کلمه یمسس از ماده مس به معنای تماس است، مختصر بر خود را تماس میگویند، گاه سخن از نقطه تماس است، اون جایی که دو شی با هم مختصر تلاقی دارن اون نقطه تماس است. این یمسس که گویا خیر و شر به طور کلی، ما در دنیا اون خیر و شر عمیق را نداریم عزیزان، ما در حد تماس است. خیری که در دنیا متوجه انسان ها می شود از اون خیر کلی که حضرت باری تعالی برای انسان در نظر گرفته است در حد تماسی است با ما. ما مشمول خیر اون چنانی در دنیا نمی گردیم. اون خیل اون چنانی که خداوند سبحان برای بندگان خیش در نظر گرفته است، اونجا تقمد است، اونجا فرو رفتن در اون خیل است، نه سطح تماسی باشد. لا خیر به خیر، لا خیر به خیر بعد هل نار، فلا شر به شر بعد هل جنه. خیلی از خیر و شرها رو باید اینا تجدید نظر درش کرد. فرمود خیر نیست اون خیری که به دنبال اون جهنم است و شر نیست اون شری که به دنبال اون بهشت است. خیلی اینها رو باید تجدید نظر کرد در این خیر و شرها و تشخیص هایی که ما داریم. مجموعه نعم و عطایی که خداوند به عنوان خیر در دنیا متوجه حال مؤمنین متقین بندگان خیش میکند، قل متاع الدنیا قلیل، در حد تماس است، چیزی نیست اینها، اینها یه قلیلی است، کم است. متاع الدنیا قلیل، تمام امتعه متاع دنیا از ازل تا ابد رو میگیره تا چه در این دنیا وجود داره. فرمود اون چه در این حیات خاکی شماست قلیل است، به عند الله، اما در نزد خداوند اجر عظیم است. اجر عظیم برای تک تک انسان هاست، نه برای کل انسان ها. عطایش خداوند سبحان برای یک مؤمن در نظر گرفته است در اون عالم، استعداد اون بسیار بالاست. ارزها سماوات و الارض، مجموعه خلقت، مجموعه جهان مادی ما جزئی است از اون عطایی که خداوند برای یک مؤمن در نظر میگیرد و یک انسان پرهیزگار و پسندیده در مقام عمل. لذا طبعا نفس خیر اینجا خیر اونچنانی اون خیر نیست در قبال اون عطایی که اونجا وجود دارد. و همینطور شر، هر اون چه در دنیا ما به عنوان شر و ناپسندی و مکروه میبینیم نسبت به اون مکروهی که به هازا ما لا تقوم له السماوات و الارض فکیف بی یا سیدی فانا عبدک الضعیف الذلیل، چیزی نیست در قبال اون عقوبتی که خدا فردا برای عاصیان متمردان ملحدین حضرت حق در نظر گرفته است. اون چه شریست اینه که در دنیا وجود دارد، چه شریست این چیز که یدوم، اینجا دوام ندارد، قلیل، قصیر، به تعبیر امیر المومنین کوتاه، میگذرد سریع، اما اون عذاب مستمر، اون عقوبت سنگینی که اینها فریاد برمی آورند یا مالک بخواد از خدای تو که یه مقداری تخفیف بر ما بدهد. کتاب می‌رسد که فلا یخفف عنهم العذاب، هیچ تخفیفی ندارد، هیچ کاستی در اینجا نیست. اون شر مستمر انسوس، خیر مستمر هم انسوس عزیزان. لذا خداوند تعبیر به مس فرمود. اولا اینو بدانید، توقر خیر اونچنانی نیست در این عالم، مزاج این دنیا نمی‌سازد. ای امسس کالله به خیرین، اول زر رو فرمود، اگر زری کاستی نقصانی برای شما در این دنیا برسد، فلا کاشف الله الا هو، هیچ کس نمیتواند این زر و بلا رو از شما برگرداند مگر خداوند سبحان. اینجا کلمه کشف به کار برده شد و اینو در اسامی از باری تعالی مثلا یا کاشف الکربات، ای خدایی که کربات و مکروهات به دستتون، امور ناپسند به دست تو برداشته میشود و کشف میشود، کاشف الزر، کاشف الکربات. خود کلمه کشف نکته دارد، اساسا خود کشف این رو در بحث به هر حال طبیبان و پزشکان و محترم نکته اولی که براشون مهمه در مداوای یک مریض تشخیص است. اینا اگر قوه تشخیص درست داشته باشن، اصابت رأی در مقام تشخیص داشته باشن، چه بسیار بیماری هایی که متاسفانه اینها مراجعه شده است و تشخیص اولیه غلط بوده است، لذا درمان هم دنبال آن متاسفانه چیز دیگری بوده است. نه تنها مشکل رو کم نکرده است، بلکه مشکلات هم افزوده است. بعد آن مشخص شد که اینطور نبود، چیز دیگری بود، اصلا آقایم کجا بود به کجا کشید. تشخیص اولیه بسیار مهم است، این که انسان در هر مشکلی بتواند عیب جویی کند و عیب رو بیابد. اونگاه میتواند اگر تشخیص درست بود، اونگاه میتواند فکر و اندیشه رو به کار بیندازد و بتواند در درمان مشکل. این اصلا این بحث از گاه من بعض از دوستان الان نکاتی مطرح میکنن از ضعف‌ها، از مشکلات خودشون. عرض بنده این است بگم شما اول عیب خودتون پیدا کنید، تا شما اون پاتولوژی درست نداشته باشید، آسیب شناسی درست نداشته باشید، ببینید کجاتون مشکل است، نمیتوانید موفق بشید. ببینید تا اینجا چرا موندید، آیا مشکل از خودتونه، مشکل از خانواده است، مشکل از کجاست؟ اگر ما توانستیم مشکلمون رو بیابیم، اونگاه میتوانیم درمان کنیم. 50% این است، 50% درمان است. خود کشف همین معنا را دارد. کشف یعنی شناختن مشکلی و اونگاه زدودن مشکلی. یعنی در خود کشف، کشف این زهره، مشکل ظاهر میشود، آشکار میشود، برداشته میشود. نسبت به خداوند سبحان کاشف الزور اطلاق میشود، کاشف الکروب اطلاق میشود. خدا اگر اراده کند مشکل رو دقیقاً برمی‌دارد از جا. در تشخیص الهی نستجیر بالله خطا وجود ندارد. حضرت باری تعالی این مشکل رو اشاره می کند و برمی دارد، مانند دیگران نیست. که اگر بردارن باز بقایای اون بماند، باز مشکلات دیگرش باقی باشد، عوارض جنبی داشته باشد، کشف میکند حضرت حق مشکل رو به تمامه و کماله، تشخیص الهی است، یک جا رفع میکند. این بار کلمه کشف است. فرمود فلا کاشف، کاشفی وجود ندارد در مشکلات و بلیات مگر حضرت حق. به این یمساس که به خیره، اگر باز خیری آمد و متوجه تو شده ای انسان، فهوه علا کل شیء قدیر، بدان این شمیس از قدرت الهی و خداست که قدرت دارد این خیر رو مستمر کند، تجدید کند، مکرر کند. این در دست دیگران نیست که چنین کاری را انجام بدهند. به هر حال مجموعه وجود ممکن الوجودند و خداوند سبحان واجب الوجود است و اینها تمام از اختیارات واجب الوجود است که خیر و شر را او بتواند بر بندگان خویش متوجه کند. ناقش بعد نیست اینجا به هر حال یک گوشه ای از فرمایشات وجود مقدس امیرالمؤمنین علیه السلام رو برای خدمت عزیزان در فرازی گفته، این ترجمه مختصری از یکی از این خطب خدمتتون مطرح کنم. خطبه 109 نهج البلاغه است از فرمایشات سید الموحدین. توجه دارید واقعا ما در متون رواییمون مانند خطب توحیدی نهج البلاغه واقعا به این قناع و به این شیوه بیان امیر المؤمنین علیه السلام اینها شاید مثلا ما کمتر به هر حال عبارات اینطور جامع الاطراف، این گونه عمیق، رشیق، دقیق، خلاصه کار بسیار بسیار مختلف است. فرمود کل شیء خاشع له، اون خداست که تمام چیز برای او خشوع ذاتی دارد، تسلیم ذاتی دارد، و کل شیء قائم به، اون خداست که همه چیز قیام به او دارد، خیر و تمام امور عالم قیام به او دارد، زیر نشینه علمت کائنات همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، کل شیء قائم به، بنا کل فقیر، هر فقیری اگر به قنایی میرسد از او میرسد، قنا کل فقیر و عز کل ذلیل، و اگر هر کسی از ذلت برون می آید به عز الهی از ذلت برون می آید، و قوت کل ضعیف ولا حول ولا قوت الا بالله، هر ضعیفی توان و قوت از حق می گیرد، و مفزع کل ملحوف، هر دل شکست و افسرده ای باید به سوی او رو کند و او می تواند درد هر انسانی را بداند و مشکل او را حل کند، من تکلم سمع نطقه، هر کسی که سخن میگوید خدا سخن او میشنود، و من سکت علم سره، نیاز هم نیست بگوید، اگر لب را هم ببندد ای چنا گفته ما میدانی، علم سره، من عاشق علیه رزقه، هر کسی که بناست در این دنیا زندگی کند جیره خور و روزه خور و وظیفه بر خان الهی است، رزق عطا از او میخورد، دوست باشد یا دشمن باشد، من عاشق علیه رزقه، و من مات فعلیه منقلبه، وقتی هم که مدت به پایان رسید و بنا شد نباشد، باز به سوی او باز میگردد، انقلاب و بازگشت به سوی اوست، لم ترک العیون فتخبرن، چشمها تو را ندیدند خدای علی که بخواهند به چشم از تو خبر کنند، بل کنت قبل الواصفین من خلقک، بیشتر از خلقت انگورها، خوردنیها و نمود شورها، قبل از این که خلقی باشد، عالم از شورشتر عشق خبری ایش نداشت، فتن انگیز جهان قمزه جادوی تو بود، کان الله ولم یکن معه شیء، تو بودی خدا یا با تو کس نبود، در عدم بودی مشهور وجود، تا محبت پرده ما را زدود، بود تنها حضرت پروردگار خواست تا خدا را ببیند آشکار، فرمود نبود کسی که بخواد وصف تو بکند خدا، یا لم تخلق الخلق الوحشه، اگر آفرینش کردی و خلق آفریدی این از باب این نبود که تو نیاز به انس داشته باشی، کسی را بیافرینی که تو را یاد کند و ذکر تو بگوید، هرگز، ولست عملت هم لمنفعت، اینا رو به کار نبستی بندگانت را که منفعتی به سوی تو عائد و واصل گردد، ولایت بگو که من طلبته، اون کسی را که تو بخواهی اراده کنی به او توجه کنی از دست تو برون نمی رود، ولایفلت که من اخسته، اون کسی را که بخوای به عقوبت بگیری خدایا گریز ندارد، ولایم که من فرار من حکومتت، ولایم بس سلطان که من اصاب، اگر هر کسی خدایا معصیت تو می کند از قدرت و سلطنت تو چیزی نمی کند، معصیت نتیجه اون ضعف و قدرت تو نیست، خدایا تو فرصت چنین می دهی و الا این ضعف توان و قدرت تو نیست که چنین می شود، بلا یزید و فی ملک که من اطاعک، اگر هر کسی اطاعت تو می کند چیزی فزون نمی کند به ملک تو، اطاعت اینا چیزی برای تو نمی آورد، این بندگان تو ولا يردو امرك من سخط قضاءك، و نمیتواند اون کسی که نمیپسندد امر و فرمان تو را سر سوزن نمیتواند تغییر دهد. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، در کوی نیکنامان ما را گذر ندادم، گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را. ولا یستغنی عنك من تولا عن امرک، و هیچ بی نیاز نیست اون کسی که پشت کند از تو از حضرت تو. هر آن کسی که به تو پشت کرده است تمام وجودش نیاز به توست، آنی و ثانی از تو بی نیاز نیست، خودش نمیداند و میگریزد از حضرت تو. بسیار جملات ظریف و عالی است. کن و سرن اندک علانیه، هر پنهانی در نزد تو آشکار است. و کل و قیب اندک شهاده، و هر نهانی در نزد تو عیان است. انتل عبد فلا و امد لک، ابدیت به سوی تو متوجه می شود، تو مدت به پایان نداری و زمان نداری. و انتل منتها فلا محیص منک، تو اون پایانی هستی که هیچ گریزی نیست، تمام وجود باید به سوی تو بیاید. انتل موعد و فلا من جامن که الا الک، تو اون وعدگاهی هستی که هیچ راه گریزی نیست و نجاتی نیست الا اون که کس متوجه تو باشد، انسان ها متوجه تو باشند. به ید که ناسیت کل دابه، این موی پیشانی را ناسیه می گویم، و ضعف آدمی در موی پیشانی است. فرمود ناسیه و مقدم و رأس هر موجودی در دست توست، یعنی تمام قبضه اختیارات در دست توست در وجود. و الیک مسیر و کل نسنه، و مسیر انسان ها نیست به سوی توست. بعد اینجا دو سه تا کلمه دارد امیر المؤمنین که خوشا به حال علی ابن ابی طالب که چنین سخن میگوید. سبحانک خدای من، سبحانک ما اعظم شأنک، خدایا چه شأنی داری، چه عظمتی داری. سبحانک ما اعظم ما نرا من خلقک، خدایا تو منزهی، عجب میبینیم ما در خلق تو، عجب میبینیم ما اوضاع را در وجود و آفرینش تو. و ما اسخر کل عظیمت فی جنب قدرتک، چقدر کوچک و خار و پست است هر قدرتی در قبال قدرت تو، هر عظمتی در قبال عظمت تو چیست، نقطه هم نیست. و ما احول ما نرا من ملکوتک، و چه محابتی دارد خدایا اون چه از ملکوت تو میبینیم. اینجا دیگه کلام علی است، اینجا جاییست که ما متوجه نمیشیم این سبحان الله را، اینجا جاییست که راز بکشا یا علی مرتضی. ای پس از سوء الغذا حسن الغذا، ای علی که جمله عقل و دیده ای شمه ای واگوز آن چه دیده ای. این نرا که میفرماید دیدیم دیدیم، خودش دیده است، ما چه میدانیم. و ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، چقدر کوچک است. ما احقر ذلک فیما غاب عنا من سلطانک، سلطان ما در قبال سلطان تو خدایا اصلا خجالت میکشیم که مطرح کنیم و چیزی بخواهیم در قبال تو بگوییم. و ما اسبق نعمک فی الدنیا، خدایا چه نعمت فراگیری داری در دنیا. و ما افقرها فی نعم الاخره، اما تمام این نعمت ها در قبال اون نعمت آخرت چقدر کم و ناچیز و ناپسند و کوچک است. کل شیء خاشع له، کل شیء قائم به، بنا کل فقیر به عز کل ذلیل. دیدی چه فرمود وجود مقدس امیر المؤمنین؟ این یمسسک الله بخیر فلا کاشف له الا هو، به ضر فلا کاشف له، این یمسسک بخیر فهو علی کل شیء قدیر. امور قبضه قدرت الهی است، اون دلهای متوجه به حضرت باری تعالیست که میتواند برسند به اون عطای الهی و اون خیلی مستمر حضرت باری تعالی. و هو القاهر فوق عباده، و خداوند قهر دارد بر جمیع بندگانش. کلمه قهر به معنای غلبه است، اون تو غلبه دو گونه است، گاه مغالبه است، او میکشید و من میکشیدم، به هر حال گریبان هم میگیرن، نهایتا یکی بر زمین میزند، این دو با هم مقابله کردن. اما گاه نه، تا که به میدان میآید طرف، اون طرف هم اونجا قش میکند، یعنی برخورد اونچنان است که طرف هیچ مقابله ندارد. بدون مقابله با تو امروز که شطرنج و محبت چیدم، ماتی خود به تو در بازی اول دیدم، همون اول اصلا انداخته است. این قهر است، این رو قهر میگویند. اون شیلهی که آب با آتش عمل میکند، این قهر است. به مجرد آمدن آب گفت یا جای تو یا جای من است، آتشی وجود ندارد. فرمود خداوند قاهر و فوق عباده، خداوند قهر بر جمیع خلق و بندگان خویش دارد، اون تسلط رو دارد. که انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، کار تمام است، با یه نظر او کار تمام است، و هو الحکیم الخبیر. خب تا اینجا از اعتبار تعالی ریشه اون دو بحث رو مطرح کرد، و این که اگر باید انسان ها به خاطر تأمین منافعش عبادت کنن، این دست خداست. اگر میخوان برای دفع بلیات و مضرات عبادت کنن، این دست از باری تعالی است. در هیچ کجا خبری وجود ندارد غیر از اون، سراب است، حقیقت در نزد حضرت حق است. حالا به دنبال این بحث که مطرح میشه، یه قدری به هر حال گفتگویی سر به سری به تعبیر ما که بعض از مشرکین و بعضی از کفار با نبی مکرم دارن. فی الجمله ارتباطی هم با این بحث برای طالع عرض میکنم. عده از اینها می آیند پیش پیغمبر مکرم اسلام، این صحنه رو در قرآن بارها داریم، به اعتراض دارن در این که آقا شما اگر رسول خدا هستی، اگر پیغمبر خدا هستی، یه شهادتی، یک شهیدی، گواهی در این جهت برای ما اقامه کن که ما محکمتر باشیم بر این که شما رسول خدا هستی. قل ای شیء اکبر شهادتن پیغمبر، اینها شما شاهد می خواهند، حال ما برای شما شاهد اقامه می کنیم که اینها را کفایت کند. قل ای شیء اکبر شهادتن، بگو چه چیزی شما می توانید، کدام شاهد را می توانید بزرگتر و کبیرتر از حضرت حق و الله اقامه کنید. ای شیء اکبر شهادتن، قل الله، بگو الله. شهید بینی و بینکم، من شاهدی دارم که او برترین شاهد است و اون الله و خداوند سبحان است. بینی و بینکم، مگه میشه خدا شهادت بده؟ آیا خداوند سبحان می آید در بین بندگان شهادت می دهد؟ اولا این تفضیلی که فرمود در اینجا در آیه شریفه، می دانید که در شهادت ما دو مقام داریم، یعنی در بحث گواهی دادن گاه بحث تحمل شهادت است، گاه اداء شهادت است. یعنی یه شاهد باید این کروکی به هم نخورد، میگن آه کروکی به هم نخورد، چیزی رو دست نزنید، میاد شاهد صحنه رو تحمل میکنه، میبیند زر و زیدان امرن، چی شد، کی سر و کی قتل، این صحنه رو میبیند، این تمام شد. حالا ممکن است الان پرونده هم اقامه نشود و گسترده نشود، قاضی هم نباشد و حکومت و قضاوت هم نباشد، 6 ماه دیگر شد، 1 سال دیگر شد، 2 سال دیگر شد، 10 سال دیگر شد، این آقا رو طلب میکنن، میگن تو 10 سال قبل دیدی چی شد؟ این میاد میسته حالا مقدسات مقابلش نهادن و مسلمان است و به قرآن قسم میخورد و با اون شیوه خاص خودش بعد میگه من این مسائل رو 10 سال قبل دیدم. این میشه اداء شهادت. هر شهادت یه مرحله تحمل دارد، یه مرحله اداء دارد. نوعاً این در بحث قضاوت هست. قضاوت وقتی شاهد لب باز میکنه برای متوجه میشن اونها که خبره کارن، اونها که صدها از این شاهدها دیدن، هزارها از این شاهدها دیدن، دیدن که به هر حال شهادت زور چیست، دیدن چگونه عده‌ای میخواهند ذهن عدالت و قاضی را منحرف کنند از این مسائل و به اون شعاری که اگر بیکاری برو شاهد داشت، شاهد باش، پولداری برو ضامن باش، به این طرز دارن عمل میکنن، اینو میدارن قضات محترم تا که لب باز میکنه شاهد، این حواس اونجا هست. وقتی که لب باز میکنه میبینن این شاهد دارد عالمانه و دقیق، نه تلقی نیست، نه حسیست، بلکه محکم با استوار برد شهادت میده، دلشون محکم از قلم روی کاغذ میرود، مشکلی ندارن. به میزان استعداد، به میزان علم، به میزان آگاهی شاهد است که ارزش این رأی در پرونده بالا میآید، که این خیلی خوب است بر اساس این عدول المؤمنین، این شهودی که اینها ثقاتند، اینها بزرگانند، اینها عدولند. حالا اصلا در گذشته، حالا الکلام جرالکلام کشید سخن به اینجا، در گذشته در محاکم مثلا اسلامی، حالا در دیرباز رسم بوده است، اصلا قاضی که می اومد در این شرط مردم نمیشناخت، قاضی نوعا هم قضات رو اینطور بود که در بین به اصطلاح قضاوت اسلامی نوعا قضات رو غیر محلی تعیین میکرده. حالا این حکمت ها داره، علت ها داره، فلسفه ها داره. وقتی که قاضی می اومد وارد این شهر میشه، ایشون که آشنا نبود، آقا اینجا میخوان به بیانه میان، به شهادت میخوان پرونده ثابت و حکم ثابت کنن، خب چطور این کار بکنن؟ قاضی در فقه پیشبینی میشه در کتاب القضا، کسانی داشت به نام مزکی، این مزکی ها میومدن در محضر قاضی میشستن، این آقا که وارد میشد قاضی میخواست ازش شهادت بگیره، رو میکرد به این آقا و این آقا، میگفت شما ایشان رو تایید میکنید؟ آیا اینا تزکیه میکردن؟ این گفتن بله این آقا، به اینا گفتن رافع العصا، اینا رافع العصای قاضی بودن، یعنی عصای قاضی رو درست در جای خودش قرار میده. این خیلی مهم است که ما کی دارد اینجا الان برای ما شهادت میده؟ اون کسیست که استعداد فهم این رو داشته، فریب نخورده، وهم در ذهنش نیامده است، حقیقت رو توانسته است منتقل کند به دادگاه و محکمه. شما چه کسی را میخواهید شاهد باشد جز اون ذاتی که تمام وجود در قبضه قدرت اوست، علم کلیه در اختیار اوست، خبیر است، علیم است، سمیع است، بصیر است. قل ای شیء اکبر شهادتن، قل الله شهید بینی و بینکم، من خدا رو به عنوان شاهد خودم در این پرونده اقامه می کنم که من رسول حقم. حالا خدا چگونه می خواد بیاد شهادت بدهد؟ خدا سند شهادتش فرستاده است در حضور شماست، چشمتون باز کنید ببینید، پنبه ها از گوشتون بردارید ببینید، عینک های رنگیتون رو بردارید تا ببینید خدا من چگونه شهادت داده است. و اوحی الی هذا القرآن، اون شهادت خدا در دست من است، نگاه کنید کلام خدا هست. خداوند سبحان شاهد مدعای رسالت من. به چه دلیل؟ به دلیل این قرآنی که من داده است. شما این کتاب را باز کنید ببینید کجای این قرآن به ما میخورد. ببینید ما این که در این سرزمین مکه، در این وادی که بلا زر اندلا زر، در این وادی که در مجموع این مکه ایتن فر بلدن قلم بنویسن، قلم به دست بگیرن، اسمشون بنویسن، فامیلشون بنویسن، در این سرزمینی که جهالت بیداد میکند، ظلمت بیداد میکند، در این وادی و سرزمینی که جا بوی از فرهنگ و علم و دانش نیست. ما این که سابقه ما را دیدیم، نه کلاسی رفتیم، نه مکتبی دیدیم، نه استادی دیدیم، نه معلمی دیدیم، نه به محضر کسی رفتیم چیز فرا بگیریم، نه به مراکز تمدن سفر کردیم. شما که ما دیدید، حال بیایید باز کنید مقابلتون ببینید این چیست. آیا از این شهادت بالاتر میخواهید؟ این کلامی که سراسر اون اعجاز الهی گرفته است، نه نثر است. اگه لفظش نگاه میکنید، نه نثر است نه نظم است. مجموعه گفتار بشری از این دو خصوصیت خارج نیست. در هر زبان دنیا که نگاه کنید، ما یا نظم داریم یا نثر داریم. یعنی یا کلمات و جملات رو آهنگین و موزون کنار هم چیدند و اینها قادر به نظم پیدا کرده است. بحوری است، اوزانی است و وزنها دارد. اینها به این شیوه کلام نظم است، منظوم است، منظومه است. گاه نثر است، کلام عادی گویی است. قرآن نه نثر است نه نظم است. هم نظم است هم نثر است. به هیچ وجه من الوجود هیچ کلامی از کلمات خود پیغمبر مکرم اسلام رو، احادیث نبوی رو نمیشه با قرآن قیاس کرد اصلا. شما صد تا حدیث بگذارید، یک آیه قرآن بینش بگذارید، مثل خورشید میدرخشد، ولو کلمات پیغمبر است، ولو این از زبان خود وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی. خارج شده است. اما اینها نیست. قرآن چیزی دیگه نیست، کلام پیغمبر چیزی دیگه نیست. اینها زین حسن تا اون حسن فرقی شهر. لفظ اون نگاه کنید چنین حالتی را دارد. محتوای اون و نفس اون نگاه کنید، خب چی مطالب رو گفته است؟ کی این سوابق را، این مباحث اجتماعی، این چنینی، این مباحث انسانشناسی گسترده عمیقی در این کتاب وجود دارد، این تسلط عمیق در تاریخ، در پیشینه بشریت، در خلقت اولیه انسان، در خلقت آسمان و زمین، این حرفا به ما کجا دارد؟ این حرفا و عرب، این حرفا و یکی عبدالله، شما چی میخواید برای معجزه که ارائه کند به شما که آن چون میگویم کلام خداست و رسالت الهی را من ابلاغ میکنم، غیر از اینکه دارم به شما میگویم در این کلامی که میبینید، این کجای آن به ما میخورد جز معجزه میتواند آیه اون باشد؟ فرمود خدا شهید است به دلیل اینکه شهادت نامه الهی دست من کلام خداست. 6232 بند شهادت، یک شهادت نامه با این عرضت بیر او خیالی هذا القرآن، خداوند این شهادت را من داده است. میدانید در اون آیه پایانی سوره مبارکه رعد که خدمت عزیزان زمان تفصیلش گفته بودیم، اونجا یقول الذین کفروا لست مرسلا، کفار میگویند شما رسول نیستی پیغمبر. قل کفا بینی و بینکم شهیدا، بگو خدا برای شهادت در امر رسالت من کفایت میکند. اونجا خب خدا شاهد است و در عالم خلق و در عالم وجود چه کسی برتر از شهادت الهی؟ حالا اگر میخواهید شهید و شاهد بشری هم اقامه کنم، اونجا داره اینجا نداره. اگر میخواهید شاهد بشری هم برای شما اقامه کنم، من یه شاهدی میآورم که تمام وجود او هم شهادت باشه. و من عنده علم الکتاب، و من کسی را برای شما به عنوان شاهد میارم که تمام وجود او علم الکتاب، عنده علم الکتاب، مفرد اضافه شده به محلای بعد فلام یفید العموم. علم الکتاب یعنی علم و کل الکتاب، اون کسی که علم کل کتاب خدا را دارد، کتاب تکوین میداند، کتاب تشریع میداند، علم به این کتاب دارد، علم به این کتاب دارد، علم به طبیعت دارد، علم به شریعت دارد. من اون کس رو به عنوان شاهد مدعای رسالت خودم براتون اقامه میکنم که خب میدانید به اتفاق جمیع مفسرین شیعی و قاطبه و جمع زیادی از مفسرین اهل سنت، اون و من عنده علم الکتاب نیست کسی مگر وجود فقط قسم مولا الموحدین امام المتقین امیر المؤمنین صلوات الله علیه و سلم. در اونجا شاهد در کنار خدا، پیغمبر یه شاهد بشری اقامه میکنه. نگاه کنید ببینید گفتار ما چیست. در سیمای این شخصیت نگاه کنید، زندگی او را ببینید، حیات او را ببینید، اعتقاد او را ببینید. این نمونه ایست که میتواند اثبات کنه که ما رسول خدا هستیم یا نه. این دست پرورده مکتب ماست، این کسی است که ما تربیت کردیم، گواه شاهد صادق در راستین باشد. اینجا خداوند اکبر رو، برترین شهادت رو فرمود بر زبان پیغمبرش به خود خداست، شهادت نامی الهی قرآن است. بعد یک گوشه از فلسفه و غایت قرآن رو به دنبال این بحث مطرح فرمود. خدا این قرآن رو بر من نازل کرد به عنوان شهادت، لانذرکم بهی و من بلغ، تا من انذار کنم شما را و من بلغ، و به هر کس که برسد این کتاب و این کلام و من بلغ. اینجا دو سه بحث دارد. یک این که در بین اوصاف پیغمبر مکرم اسلام و پیغمبران الهی دو صفت عمده دیده می شود، اینها مبشرند و منذرند، مبشرند و نذیرند. خود انذار تخفیف است، یعنی فعینه تصور کجا می روید چه می کنید، به خدا آوردن است تنبیه و تنبه، از خواب بیدار کردن است انذار، بشارت ایجاد امید کردن است، خوشخبری دادن است، بلبلا مژده بهار بیار. انبیا هم مبشرند هم منذرند، اما در اینجا میبینیم در غایت قرآن انذار مطرح میشه نه بشارت. لانذرکم بهی و من بلغ، آمدم که من شما را انذار بدهم. گویا نقش انذار در تربیت از نقش بشارت بیشتر است. این بحث است در مباحث مدیریتی، این بحث مطرح میشه که جایگاه تنبیه بالاتر است یا جایگاه تشویق بالاتر است. البته تنبیه فرض میکنیم ذهن بعضی از دوستان ممکن است تنبیه به مسائل دیگر برود، نه بحث تنبیه اون تنبیه یدی نیست. تنبیه خیلی مکانیزم ها و شیوه های عقلایی و منطقی و جالب دارد. یعنی ببینید وقتی که پیغمبر مکرم اسلام میاد وارد خانه صدیقه طاهره میشود، از سفر پیغمبر اومده، میدانید که اولین خانه ای که پیغمبر بعد از سفر وارد اون میگردد قبل از این که به هیچ کجای مدینه برود، خانه وجود مقدسه امیر المؤمنین و صدیقه طاهره است. اون خانه است که صاحب مصیبت این ایام تو اون خانه بزرگ شده است. پیغمبر در هر مسافرتی که می آید آخرین خانه ای که ودا می کند خانه امیر المؤمنین و فاطمه صدیقه است، و اولین خانه هم همین. رسول خدا اومد وارد خونه شد، شنیدید ماجراش؟ دیدن پیغمبر معطل نکرد مثل همیشه، چند دقیقه شد اومد بیرون، رسول خدا رفت. چی شد خزایا؟ کسی چیزی نفهمید، بویی نبرد کسی از این ماجرا قضایا چیست. دیدن چند دقیقه گذشت باز مجدد در به خانه باز شد. این دو گل باغ رسالت، این دو دسته گل ریحانه و رسول، اینها بیرون آمدن، این چیزی دست حسنه این است، اومدن وارد شدن بر محضر پیغمبر، درون مسجد گذاردن مقابل رسول خدا. رسول خدا یه نگاه کرد، اشکای پیغمبر ریخت، فرمود فداها ابوها، پدرش فدایش باد، پدرش فدایش باد. چی بود این قضیه؟ کی چی فهمید از این ماجرا؟ رسول خدا آمده است فرزند خودش رو تنبیه کرد، رسول خدا صدیقه طاهره رو تنبیه کرد، تربیت کرد، تنبیه کرد. آمده است وارد خانه شده است، میبیند این خانه فرقایی کرده است. اینجا جاییست که تمام دلهای محرومان آدم به این خانه است، تمام ستمدیدگان و تمام ضعفاء بشری و جامعه اسلامی به این خانه نگاه میکنند. اگر دیدن این خانه خانه است که زر و زیور ظاهری اون چیز دیگری است، دلهای اونها میشکند. اگر یه گوشه پرده زده از صدیقه طاهره به در به این خانه و احیانا یه چیزی به گردن آویخته است، الان فاطمه زهرا، پیغمبر چیزی نگفت، سلام دخترم، اما دو دقیقه بیشتر توقف نکرد آمد بیرون. این شیوه تنبیه پیغمبر بود برای فاطمه زهرا سلام داریم. این نمونه ها زیاد داریم، این نمونه ها زیاد داریم. خود مسئله انذار تنبیه است، مسئله بشارت تشویق است. و اینجا ما میبینیم که انذار مقدمه بر بشارت میاد. لانذرکم، چرا؟ چون خود تخویف و هشدار دادن اثر عقلایی بیشتر دارد از تشویق. نوعاً خیلی از مشکلات ما از تشویق نابجا بوده است عزیزان. چه کسانی اینها خوب میومدن جلو، مخصوصا به پدران و مادران عزیز عرض میکنم، البته سوء برداشت نشود، درست تشخیص بدیم من مواد را، چه افرادی خوب می اومدن جلو، اما تشویق‌های نابجا اینها رو متاسفانه از راه دادن کرد. اینی که هر چرا مردم سجودی می کنند، هر چرا مردم سجودی می کنند، زهر اندر جان او می آکنند. خیلی میخواد انسان شرح صدر داشته باشه که طیب الله و تقبل الله در وجودش اثر نکند، احساس نکند که این منم طاووس علیین شده. خیلی مرد میخواد، خیلی وجود میخواد که این چخ زدنها و درود گفتنها در روحت و در جانت اثر نکنند، مسمومت نکنند. اوه سبتراب فی وجوه المداهین، فرمود خاک به پاشید به دهان اونها که مد می کنند، مد نابجا می کنند. این مدها خیلی از این گردنکشان و ظالمان و طاغیان
تو اسرائیل پول میدادن مکشون میکردن، بعد احساس کردن نه ما همینیم که مکمون میکنن، براشون امر مشتبه شد، خیال کردن همونن که میگوین. افسانه گشت افسانه گشت و کهن شد حدیث اسکندر سخن نوا که نورا حلاوتی است. دیگر آقا سلطان محمود هر وقت احساس کرده خزینه خالیه، به بهانه جنگ و به بهانه گشایش سلطان قاضی و دین خدا ترویج کردن رفته است، به جان هندوستان افتاده است، کشته است، زده است، بسته است، نابود کرده. 20-21 مرتبه قارت کرده است، سومنات برده است. چه کرده است؟ به عنوانی که هر چرا مردم سجودی میکنند، فرقی ها عنصری ها اومدن اونچنان بالاش بردن، بالاش بردن، سوال کرده کسی از سلطان محمود غزنوی متعصب سنی اونچنانه. این مده ها و تشویق ها وقتی اون نرم و شکل واقعی خودش رو ندارد خیلی مضر واقع میشه. شاید اثر تنبیه، اثر تخریبی تنبیه نابجا خلاصه کار کمتر باشه از تشویق نابجا به نظر اونها که ضعیف می‌نگرند به قضايا. وقتی که انسان احتمال ضرر میدهد یا احتمال منفعت میدهد، شما به کدام عمل میکنید؟ این وقتی که به شما میگن آقا رفتی در این مسیر خطر مرگ، احتمال داده میشه که آقا این کوه ریزش کنه، میرید؟ اوغلا وقتی که احتمال ضرر میاد میگن احتمال ضرر مح... میگن دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد، دفع ضرر محتمل، اما جلب منفعت محتمل حس عقلی ندارد. خیلی نکته است. اگر گفتن آقا اگر رفتی به فلانجا احتمال داره برای خیلی بدن، میگیم آقا به احتمال ما بی حرفا میریم، اگر مطمئنی برم و الا نرم. میگه آقا برو ممکنه هنوز سور باشه، میگه نه آقا دیگه حالا برشته بدش کن دیگه نمیریم دیر شده. اما وقتی که بحثش میگه آقا نیست اینجا، اگر بیستی احتمال داره بیان بگیرنه، میگه آقا چشم رفتیم خداحافظ، دو پا داریم دو پا دیگه هم قرض میکنیم. نوعاً در دفع ضرر عقل حکم و دقت بیشتری دارد تا جلب منفعت. این انذاره. خداوند در اینجا انذار رو در پیام قرآن مقدم داشت، لانذرکم به، تا این قرآن بیاد شما رو هشدار بده. آه چه میکنید؟ کجا میروید؟ شیوه زندگیتون چیست؟ از کجا آمدید؟ چه بود بکنید؟ عمر چطور صرف شد؟ جوانی کجا رفت؟ مالتون کجا رفت؟ فرزندتون چیست؟ تجارتتون کجاست؟ لا اله الا الله. اینا همه انذار قرآن است، همه تخفیف است، همه تنبیه است، همه تنبه است، هی از خواب بیدار کردن است. به این پیام آمده است که بعد اوکلا را متوجه این میکند که آقا دفع ضرر محتمل وجوب عقلی دارد، پس برخیزید، پس به خود آیید. این حالا فیجات میشه. یک، فرمود لانذرکم بهی و من بلغ، شما را انذار کنم و من بلغ. من بلغ یعنی چه؟ به هر کسی که برسد دو پیام من، به هر کس که برسد. این آیه شریفه دلیل خاتمیت پیغمبر اسلام است، دلیل رسالت جهانی پیغمبر مکرم اسلام است. کم یعنی شما، این میشه خطاب مصافحی، یعنی اونها که در حضورن، یعنی معاصرین پیغمبر. و من بلغ یعنی بنده و جنابانی و 1000 سال آینده و 2000 سال آینده و 10000 سال آینده. هر کسی که کلام ما به او برسد، سخن ما در حق او حجت است. این میشه دلیل خاتمیت پیغمبر و دلیل رسالت جهانی نبی مکرم. دو، سوم، و من بلغ، و هر اون کسی که کلام من به او برسد. آیا کلام پیغمبر اگر بخواد فرض بفرمایید به مثلا دل جنگل های افریقا برسد، اگر بنا باشد به شمال سیبری برسد کلام پیغمبر، آیا کلام پیغمبر با همین شیوهی که هست، با همین قرآنی که ما میخوانیم، با کلام عرب، آیا نافع است؟ حجت رو در حق او تمام میکند؟ نه. این آیه رو خیلی از محققین، بعض از محققین دلیل تجویز ترجمه و انتقال و ترنسلس قرآن دانستند. و من بلغ این ترجمهش برسد، من بلغ پیامش برسد، ولو این لفظش نباشد. درست هم از این برداشت، برداشت خوبیست. این من بلغ میتواند گوینده این بعد قضیه باشد. این سه. چهارم، این که بحثیست، قاعدهیست در علم اصول، میگویند قبه عقاب بلا بیان داریم ما در علم اصول. یعنی چی؟ یعنی میگن آقا تا زمانی که تکلیف رو به شما مولا نداده و تمام نکرده، مبهمه، به درد نمیخورد، مجمله، به درد نمیخورد. تا یه دستوری رو روشن، بخشنامه سریع سازمانی تا نیومده، چارچوب کار رو مشخص نکرده، به هیچ وجه حق ندارد مقام موافق از شما توضیح بخواد. آقا شما چی گفتی؟ دستوری ندادی به ما که ما بخشنامه صادر کردیم، این نصرش معلومه، تیم بخشنامه معلومه، هیچش معلوم نیست. حرف شما به کرسی مینشینه. اگر بناس از ما وظیفه ای را بخواهند، اول باید چه بکنند؟ باید بیان کنند. تا بیان نکرده باشند حق عقوبت هم ندارند، حق معاخذه هم ندارند. این میشه قبه عقاب بلا بیان، این به اصطلاح از ادله براءت عقلیه در علم اصول مرحوم شیخ دیگران بزرگان همه دارن بمانم. حالا چی عرض کردم اینجا؟ چهارمین نکته این که کلام پیغمبر به هر کسی که برسد او مسئولیت دارد. قرآن به هر چه رسید بیان در حقش تمامه، به هر چه نرسید دلیل بر عقوبت به جهنمی بودن او ما ممکنه نشه بشه. اگر کلام خدا، اگر قرآن کریم، اگر پیام نبی مکرم اسلام نرسیده به یه عده‌ای از انسان‌ها، گاهی سوال مطرح میشه آقا مثلا خب حالا ما اهل مثلا انشاءالله اهل اسلام و تشیع و شیعه و اهل نجات و چه بعد آقا این مثلا این میلیاردها انسان در طول تاریخ اینا چی میشن؟ اینا خیلیاشون به جهنم میرن، اینا میسوزن، اینا به درک، اینا چی میشن؟ اینا چطور میشه رضایا؟ اما کل ظاهر ادله این چنین نشان میدهد که خدا لیهلک من هلک عن بینه، تا زمانی که خدا بینه به حجت رو در حق کس تمام نکنه عقوبتش نمیکنه. اگر یک کسی است که در یک جای افتاده است، پشت اورست افتاده است، جای افتاده است که به هر حال حجت برش تمام نشده و ابلاغ بهش نشده، اینو ما نمیتوانیم حکمی بکنیم به جهنمی بودن او و قطعی بودن جهنم او. خدا میداند به رحمت خیش، خدا میداند به عنایت خیش. این چهار نکته از این کلمه استفاده شد و مطرح شد خدمت عزیزان. فرمود خداوند شهادت داده است، کلام شهادت الهی قرآن است که سراسر اون لفظ اون و معنای اون اعجاز است. این قرآن آمده است تا من انذار کنم، تنبیه کنم، تنبه بدهم، از خواب بیدار کنم انسانها را. حجت است در حق هر کسی که به اون برسد، اگر نرسید بیان تمام نیست. و خلاصه اون که این پیام قرآن اگر به دست کسی رسید حجت در حق او تمام است، خود میداند به مسئولیت خیش. لتشهدون ان مع الله اله اخرى، باشد دیگه همینجا سخن. محضر مبارک عزیزان، و انشاءالله ادامه گفتگو رو فردا شب محضر مبارکتون تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان ما رو بیش از بیش به نورانیت این کلام و مطالب و مباحث سنگین قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند، ما را قدردان نعمت نبوت، رسالت، هدایت بگرداند. دستمون در دنیا و با از دامن قرآن و اطرت کوتاه نگرداند. کاروان وارد شد در اون شهری که لا اله الا الله 61 هجری است. 20 سال قبل در این شهر چه خبر بوده است؟ 20-21 سال قبل در فراز این منبر چه شخصیتی می نشسته است در مسجد کوفه؟ کلماتی شد در آویزه گوش، مسجد کوفه هنوزم متوش. اون مرامی که مرام شامخ علی ابن ابی طالب بوده است و اون شهری که هنوز تنین صوت علی در فضای اون شهر حاکم است، حالا دارم سرزندان اسیر علی را وارد این شهر می کنم. دارن زن و مرد این خاندان رو وارد شهر میکنن، دختر کبرای علی رو وارد این شهر میکنن. هستن کسانی که هنوز تنین صوت و آهنگ سخن علی را در گوش دارن در این شهر و پای مطالب قرا و خطبه های او بودند. یه مرتبه فاشارت اشاره کرد وجود مقدس زینب کبرا سلام الله علیها، شطر رو نگاه داشت، ناقه رو نگاه داشت، حمدان لاست و اصلا حمد خدا و ثنای الهی را گفت. کار به اونجا کشید که حدعت الاجراس صدای زنگ و اشتران ایستاد، نفس در سینه ها حبس شد. یا اهل کوفه، ای اهل کوفه، ای اهل مکشر و تزویر و نیرنگ، خدای چشمتان هیچگاه از عشق خشک نکند و خدای هیچگاه به شما آرامش ندهد. یک مرتبه پیر مردان کوفه دیدن صداییست عظیم، آیا علی ابن ابی طالب سخن میگوید که با این قدرت سخن میگوید که دارد تکان میدهد قلب ها و دل ها؟ خدا شما مثالتون مانند اون زنیست که پشم رو میرسید باز مجدد به هم میزد. شما ایمان به خدا نیاوردید، بازگشت به کفرتون کردید. آقا شروع کرد وجود مقدس زینب کبرا این خطبه آتشین به اون چنانی رو گفتن چه کردید؟ شما میدانید چه کردید با ما خاندان؟ شما میدانید با اطرت رسول چه کردید؟ مازالت قولون از قال النبی لکم، فردا پیغمبر به شما بگوید چه کردید با فرزندان او، چه وقاحتی دارید که بخواهید جواب پیغمبر را بدهید؟ مطالب سنگین کار به اونجا رسید که صدای ویل و ناله و شیون و گریه فضای کوفه رو گرفته. زن میگرید، مرد میگرید. فرمود زینب کبری باید بگرید شما، خدا شما رو گریتون فزون کند، خنده شما بکاهد. میفرمود محکم و قوی به اینها بر سر صورت میزدند. پیر مرده ایستاده است، عشق میجا سر به آسمان میکند، خدای از ما بگذر. جوان به گونه زن، به گونه مرد، به گونه یک آتشی به پاکت، شوری به پاکت وجود مقدس دختر کبری علی. کار به اون فرازهای پایانی رسید، دیگه نفسها در سینه ها حبس شده است، میلرزن مردم. گویا وجود مقدس زین العابدین که یه شوری پیدا کرده بود از سخنان آتشین عمه، یه مرتبه با صدای بلند فرمود عمه جان اسکتی، عمه بس دیگه بیش از این آتش بر دلها اسکتی یا عمه، عمه جان کفایت میکنه. برای آینده در گذشته عبرتی است برای این مردمان. یا ام بدان انته عمه جان عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه، اما تو آموخته‌ای هستی که آموزگار نداری و تو فهیم و دانایی هستی که کس به تو چنین تعلیم نکرده است. آخر تو از پستان وحی نوشیده ای، تو در دامن فاطمه بوده ای، دست تربیت پدر امیر المؤمنین بر فراز سر تو بوده است. ان البكا والحزن لا يردان ما قد ابا به خدا. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.